نهایوست لبان 16 همه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اخرجني من ظلمات الدهر واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن حلمك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام حسين عليه السلام من احجم عن الرأي و عیت به الحیل کان الرفق مفتاح. هر کی فکرش به جایی نرسید و راه تدبیر بر او بسته شد، راه کلیدش رفقه. ظاهرا این حدیث تو متن مرابطات اجتماعیه ساده شد، یعنی در حیات اجتماعی، در تعامل‌های انسانی اگر فکرش به جایی نرسید، به گرهی برخورد کرد و فکرش به جایی نرسید و راه تدبیر بر او بسته شد، کلید گشایش این به اصطلاح گره‌ها و در بن‌بست گرفتار آمدن‌ها رفق. با انسان‌ها اگر رفق بکنی مسیری باز میشه. افتاح با فکر که این همه براش تره خود کردی، با فکر نتونست راهی رو باز کنه، با رفق راهو باز کنه. این تفاوتی است که دو رفتار داره و آثاری که هر یک از اینها داره. صلواتی به مرحوم بخیر. آقا ادامه اون فصل یک رو خودتون بخونید. اون ادامهش خیلی هم بحث مهم است. ما این بحثی که در پیش داریم، من دو جلسه فقط دادم، این دو جلسه که یه تقریری بکنم ازش. توی بدایه ما یه تقریر کردیم از این بحث، ولی به نظرم الان من شروع بکنم دو مرتبه همون تقریر رو بگم، هم دوستانی که تازه دارن میشنون مطالبه این رو خواهند داشت که از دقت بحث کم نشه، و هم دوستانی که پیشتر شنیدن باز هم اشتهای این رو خواهند داشت که این بحث رو سر و سامان بدن توی ذهن خودشون. لذا یه خود وقت احتیاج داریم. من با عزتون سراغ ادامه اون متن نمیرم، یه بخشی از متن موندش، درسته؟ از فصل یک یه بخشی از متن موندش، اونو دیگه با عزتون ما اعتماد میکنیم به شما و خودتون انشاءالله عذاب در بیاریم. فصل آخ اشتباه نیست، آره تغییرش هم دادن. آها توی آخه یه اسلاید من واسه خواهرها درست میکنم، یه اسلاید واسه اینجا درست میکنم، یه اسلاید گاهی یه کاری رو یه جا انجام میدم بعد میگردم پیداش نمی کنم میگم کجاست. بله نه اونجا من نوشتم فصل دو، اینجا چیز کردم. اینجا آخه شما یه اسلایده که کار میکنید، یه جایی که کار میکنید در میگرد یه جایی دیگه. من این فصل چهار رو توی چیز کار کردم بدایه، بعد خب یه نمیشه از اول که نمیشم یه اسلاید تره کنم، من دارم میگم اینجا فقط چهارش رو میکنم دو. یادم رفته خلاصه. خب ما توی فصل دوم هستیم. خیلی یه هایی شد
نه سوال داشتیم
بفرمید.
این تصدیبی در مورد وحدت سنفی
وحدت
سنفی همون تصدیبی وحدت سنفی ما بر بحث های مختلف بهترین تصدیبی که از وحدت سنفی تونستیم کشف کنیم اینه که وحدت سنفی در حقیقت یه چیزی مثل معنای حرفی باشه، یعنی سنخیتی داره و شخصیتی به اون شخصیتش به ماهیت هر در حقیقت شکل باشه. یعنی وقتی میگم وجود صندلی و وجود مثلا کتابخانه، وجودش سنخیتش واحده، اون ا صندلی ا کتابخانه مثلا ارتباطی که این دوتا واسه تباید دوتا در حقیقت وجود از هم میشه. همینه ولی ما هر پس از تلاشی کردیم
تعبیر وحدت سنخی رو اینجا نباید مطرح کنید. در واقع باید بگید که چطور داره دوتا وجود ساخته میشه، چرا وجوده این وجوده اون، اینو میخواید بگید. حالا بعد مفاهیمی که میگیریم مفاهیم متکثره، این مفاهیم وحدت سنخی با هم دیگه داره. اینه حالا اون بحث دیگه.
نه خب همین بحث اشتراک معنوی، اشتراک لفظی، همین بحث اینجا ما تصویرش چی میشه؟
آره ببینید، من را این که میفهمم شما دغدغه‌تون روی وجود خاص وجود خاص وجود خاصه، این حدی که الان فرمودید وجود خاص وجود خاص وجود خاص. این بحث رو یه مقدار دقیق‌ترش رو ما توی چیز باید داشته باشیم، حالا به آرایش جناب چیز من کلن
حالا
دیگه از همون بدایی آشنا بودم دیگه. ولی خب چرا چیز عوض نشده؟ خب حالا دیگه مهم نیست، محتوای یکی از شبت که ما انشاءالله توی فصل سوم چیز خواهیم داشت، این بحث رو خواهیم داشت بله، که به اصطلاح باید تبیین بشه وجود خاص ما چجوری داریم. اینجا باید چون تو نهایی هم هستیم یه تعابیر دقیق‌تری باید بکنم.
نه ما بس هم اونجا وجود خاص بس هم اونجا نبود، اصلا این بود که ما طرف مقابل این نظریه اشتراک معنوی چیه، خب تصویرش چیه، اشتراک معنوی ما وقتی واقعا نگاه میکنیم از هر چیزی حذفش رو بله. واقعا رو یه مفهوم میبینیم. اون نظری مقابلش چیه؟ ما که گفتیم هر چیزه
نظر مقابلش ببینید دو تا تقریر گفتیم دیگه. یه تقریر اینه میگه که ببین شما این سیبی که این بیرونه چی میفهمی؟ چی میفهمی؟ سیب میفهمی؟ درسته؟ میگی من وجودم میفهمم، من وجودم میفهمم. میگی ببین تمام حقیقت این رو سیب گفت، وجودم معنای غیر سیب نداره.
این گفت خیلی
پرته. چرا پرته؟
اگه تمام حقیقتش به سیبه
نه
تمام
حقیقتش اگه
سیبه
دیگه
اون وجودش
واقعا
چیزی نداره، حقیقتی نداره.
آره خب دیگه همینه میگه این پس یک تقریر. شما اگر بخوای بگی که بابا اونا این بحث رو متکلمین مطرح کردن که مفهوم وجود و مفهوم ماهیت با هم دیگه مغایرتی نداره، اما اونی که حتی قائل مفهوم وجود و مفهوم ماهیت مغایرن، اونم اینجا این بحث براش مطرحه که وجود این سیبه وجود اینه و وجود اون یکی وجود اونه. خب در خارج
یعنی اصالت ماهیت
که من نه این اصالت ماهیت نی نه این اصالت نه دیگه این میگه
سیبه.
وجود اگر ببین اگر این وجودش متباینه به تمام ذات باشه، این وجودش واسه خودشه، هیچ کی دیگه تو این وجود شریک نیست. این وجودش واسه متباینه به تمام ذات، خب اینم متباینه به تمام ذات، خب کل وجود، یه گله وجود، یه گله وجود. خب حالا من وجود از این میگیرم، وجود از این میگیرم علل قاعده، چون این گله وجود، ببین من اصالت وجودی هم ها، چیزیه مشاهده میگه من اصالت وجودی هم، وجودی که من از این میگیرم و بیرونم گرفتم وجودی، نمیام تو ذهن ساختم، وجودی که از این میگیرم، خب این وجوده واسه اینه اینه.
خب
تمایزش
با اون وجوده برای
چیه؟ خب این یک مفهوم جزئی وجوده، این بغلیه هم یه مفهوم وجود میده، خب که اون به اون اختصاص داره. شما میگید که من از مشایی میپرسم که این وجود خاص، وجود خاص چجوری پدید اومده؟ وجود خاص، وجود خاص که این مفهوم وجود خاص به من میده، مفهوم وجود خاص به من میده. خب حالا دو جور میشه اینجا بحث کرد. یه دونه این که اصلا ما با این بحث کاری نداریم، من دارم نشون میدم که شما ادراکت اینجوریه، میگم اصلا با این بحث کاری ندارم، شاید من سرشو الان ندارم بگم بهتون، ولی شما ادراکت اینجوریه، وجود این میفهمی، وجود این میفهمی، وجود این میفهمی، و اگر بخوای هم تبیین بکنی که چی داری میفهمی، بعد بالاخره با یه دقتی نشون بدی که من هست این که میفهمم، فلزا اون پایین تبیین نوشتم به عنوان تبیین، گفتم وجودش آمیخته به ماهیتشه، یعنی وجود خاص یعنی وجود متعین، وجود محمود محدود، یعنی وجود این. خب
اصالت هماست،
اصالت هما میشه، احسنت، بله بله تو مشرب میشه اصالت هما. خب یه خود زود گفتی آقای، خب امی نداره، اصالت هما، اصالت هما. این تقریر غیر از اون دعوای متکلمینه، یعنی متکلمین هم شما خاموش کنید از دور خارج کنید، بازم اینجا ما با هم دیگه دعوا داریم، تازه اصالت وجودی ها با هم دیگه دعوا دارن که مفهوم های متعدد وجود گرفته میشه یا مفهوم مشترک گرفته میشه. اصلا اینجا شاید سه تا قول وجود داشته باشه، یه قول بگه که مفهوم جزئی میگیریم، یه قول بگه مفهوم کلی میگیریم، یه قول بگه هر دو رو میگیریم. بگه هر دو رو میگیریم، هر دو به این معنا که هم واقعا وجود این داریم، وجود این، هم این که من وجود رو میفهمم، من میفهمم که یه حقیقتی به نام وجود، اگر من تعیناتو بذارم کنار، یه حقیقتی به نام وجود میفهمم.
خب اگر همون اولی که همین هم داره میگه دیگه، یعنی وجود مشروط به ماهیت این و این و این اون تعیینشو برداریم، بالاخره این یه مصداق،
یعنی که تعیینشو برداریم ما میگه اصلا تعیینه در واقع این اسناد رو ورود نمیکنه، بعدا ورود میکنه، میگه اصلا این تعیینه نی
آیه نیست که چیزی بهش معنی جزئی میفهمه.
خب اصلا قائل نیست، قائل نیست مفهوم جزئی وجود میفهمی.
نه
شما
فهمونی که هم جزئی میفهمه هم کلی میفهمه.
نه اون اصلا قائل نیست. اون کسی که مشترک معنوی میدونه مفهوم وجود رو، قول سوم که
شما فهمونی که هم جزئی میفهمه هم کلی میفهمه، تو خارج بالاخره چجوری میفهمه؟
میگه هم و حقیقت واحده وجود داریم، هم تعینات وجود داریم، وجودات خاص.
تشخصشون به چیه؟
خب به خودشونه. این نحوه وجود تشکیک.
تشکیک چه قول دوم دیگه؟ اونی که کلاً با اشاره معنوی دیگه.
نه. اولی که میگفت حقیقت واحد،
حقیقت
واحدیه
که
خب آره. دومیه میگفتش که حقایق متباینه به تمام ذات.
اینم واضحه،
یعنی کلا مفاهیم جزئی میفهمه. البته عرض کردم دیگه متکلمو بیرونش کردم، اونو برش کن. مفاهیم البته ما از این تبیین میخوایم، میگیم تو تبیین بکن که این کسرات چرا تبیین باید بکنه. ولی نه، حالا هر تبیینی هم که بکنه بالاخره قولشو داره میگه دیگه، حقایق متباینه به تمام ذات. اگر یه کسی قائل بشه هم حقیقت واحده وجود داریم، هم کثرت حقیقی داریم، هم قائل به وجود واحد میشه، هم قائل به وجودات خاص میشه. شما باید بگید وجود خاص رو چجوری داریم. خب ببینید این بحثه برای الان نیست، من یه بارم عرض کردم، گفتم این بحثه برای الان نیست. یعنی کسی که توی مشترک معنوی وجود داره بحث میکنه، میگه من جور دیگه ای من میتونم گلیمم از تو بکشم بیرون، اصلا نیاز ندارم وارد این بحثا بشم، این بحثا بحثه فلسفی است، ولی یه خورده جلوتره واسه بعد از اصالت وجوده. این میگه اصلا قبل از اصالت وجود این بحثا رو میتونم از آب در بیارم، مشترک معنوی وجود
و ادعاست در
ادعا نه دیگه، میگه من ادله رو تکمیلش میکنم، حتی ادعای وضوح و بداهت هم میتونه بکنه، کمان که کردن دیگه، فقط اجاد از صدر المتحلهین درسته حیث و قال، میگه که صدر المتحلهین گفت قریب هم من البدیه، قریب هم من الابدیات، میگه حتی واضحش واقعا اولیه ها بدیهیه. الانسان موجودان موقع که میگه نمیدونم چی 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 چی، این موجود و موجودان هایی که میگی واقعا به یه معنا داری به کار میبری. ایشون میگه من اینطوری بحثم میتونم سامان بدم، منتها شما اگر دقت های فلسفی رو کار بیارید دیگه من مجبورم تبیین بکنم. میگه تبیینش توی تئوری کثرت اونجا بعد چرا عنوان خورد توی بدای فصل 5 فی ماهیت خصص و به الوجود تخصص. تخصص بحث مهمیه، چگونه این تخصص؟ ایشون گفت سه جور تخصص میشه تصویر کرد، یه جورش که خیلی چیز نبود، در ما ذهنمون درگیر نبود روش، دو گونه دیگری از تخصص که تصویر کرد خیلی که دیدی اتفاقا که ازش ما خیلی سریع گذاشتیم. پس چیه؟ اینجا ما چیز نداریم، اینجا ما نیازی نداریم اینو تبیینش بکنیم. ایشون که استدلال آورد دیگه، با سه تا استدلال ادعاشو پیش برد، میگه تصویر هم میتونی بکنی؟ آره تصویر هم میتونم بکنی. تبیین هم میتونی بکنی؟ نه تبیین نمیتونم بکنی. میگه خب تبیینش باشه واسه چیز؟ واسه یه بحث تشکیل. خب سیر تاریخی بحث ببینید، ما توی بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دو تا حرکت پویش و تبدل رأی داریم. یکیش توی مفهوم اصالت و اعتباریت و یکی دیگرش هم که اینو اینجا ما سه تا الگوی مفهومی تولید کردن، سه تا الگوی مفهومی داریم، یکی دیگهش تو مصداق اصیل و اعتباریه. خب اینجا سه تا مصداق اصیل و اعتباری ادعا کرده ان. سه تا نظریه داریم. ما هو الاصیل، ما هو الاعتباری. خوب باید گوش کنید و ببخشید. خوب باید گوش کنید این بحث رو، یعنی جهاتی از سر خوردن تو این بحث وجود داره. علیزاده رفقا باید با دقت گوش کنید. من حواسم پرت شد چون مشغول نوشتن شدم، میخواستم بگم رفقا همشون جمع شن جلو من ببینم همه رو، دیگه الان دیگه نمیشه درخواست کنم، ولی میخواستم همه جلو باشن همه رو ببینم با همه هر تک تک حرف بزنم. این بحث رو دوستان با دقت دنبال بکنم. آره دیگه تو بدایه تازه داشتید برخورد میکردید، من توقع دقت نداشتم، ولی الان توقع دقت دارم. توقع دارم که رفقا دقت‌های بحث رو هم تحویل بگیرن. ببینید این بحث ابتدا با شیخ اشراق شروع شد. اگر نسبت داده میشه به قبل از شیخ اشراق، میدونید دیگه مثل این میمونه که یه تئوری نهایی شده، بعد آدم نگاه میکنه ببینه که دیگران هم گرایش فکریشون به این بوده یا نه، چون ادبیات که موجود نبوده، مسئله اصلا نبوده، شما از روی گرایش های نظریش باید مشخص بکنید که این به چه سمتی گرایش داره. جناب بوعلی رو هم ملحق کرده اند به اصالت وجودی ها. میگن ببینید الان که معیار روشنه، برگردید نگاه کنید متون ایشون هم که در دست دیگه، متون ایشون نشون میده ایشون گرایش فکریش چی بوده. این جوریه که بوعلی میشه چیز اصالت وجودی. طرح بحث به چه صورت بوده؟ در قالب بحث عدم زیادت وجود بر ماهیت در خارج، یه بحث کلامی است در بود. چند تا قدم برداریم با هم دیگه بریم چرا. فقط خواهشی که دارم اینه، در عین اینکه ذهنتون ورز خورده است و آماده تره و آماده هستید، ذهنیت ها رو خواهش من بذارید کنار با هم دیگه. قشنگ مثل حضرت ابراهیم بود، رفت اول آتش پرست شد بعد چی شد، همینجوری با هم دیگه بیایم جلو. خب همینطوری اگه هم گول خوردید گول بخورید، عیبی نداره. آقا من اصلا چیز، من یه جا تقریر میکردم چیدم بودن بحثارم خونده بودن، خوب چه تقریر کردم، گفت من اصلا اصالت ماهوی شدم، من اصلا حرف چیز قبول دارم سهره وردی رو، انقدر داشت مزده کرد، گفت عاقلانه ترین حرف رو این زده، انصافا این اذیت کردم مرقب، من اصلا این حرف رو قبول دارم، این حرف رو، این اصالت ماهیت رو گفتم آره، گفت من اصلا این رو قبول دارم. خب دقت میکنید همین جوری بشه خیلی خوبه. همینطوری اول همون بریم آتش پرست بشیم، بعد بریم نمیدونم خورشید پرست بشیم، بعد ماه پرست بشیم، بعدم بگیم که نه اصالت بشیم. ببینید در نگاه نخست مصداق وجود و ماهیت توی خارج واحده. این سیبی که توی خارجه، ببین کاملا طبیعی با هم دیگه بریم جلو، این یه چیز دیگه درسته، میندازی بالا میگیریش، یه چیزه. خب مصداق وجود و ماهیت، حالا ما توجه داریم دیگه، وجود ماهیت، مردم عادی که میگن سیب، خب مصداقشون واحده خلاص. دو، ما توی ذهنمون میبینیم که دوتا مفهوم ساختن، مفهوم وجود و مفهوم ماهیت در ذهن مقایرن، توی ذهن بیرون که توی جسد بودن. زیادت وجود بر ماهیت در ذهن اصطلاحا زیادت، زائد ماهیت، وجود زائده بر اون، یعنی مغایره، همین که توی بدایه خوندیم. در ذهن ما وجود بر ماهیت حمل می شود، اینم داریم البته. من همین سیبی که فهمیدم میگم هست، یا میخوام حمل بکنم تصدیق و تأییدش نمی کنم، ضد هم، یعنی ردش می کنم. بالاخره ورود تو حوزه تصدیقه، ورود تو حوزه حمله. نعم لا، تو ذهن وجود بر ماهیت حمل می شود، عروض ذهنی وجود بر ماهیت. عروض اینجا به معنی چی میگیریم؟ حمل. عروض اینجا به معنی حمل. یکی از پیشتر بگم، یکی از واژه‌هایی که توی این ارائه درش دقت کنید این عروضه. این عروض رو یه بار تحلیلش رو روشن کنید بر خودتون. عروض و اتصاف، اینو یه بار تحلیلش رو. عروض ذهنی است، اتصاف ذهنی است، عروض ذهنی است، اتصاف خارجی است. اینا شنیدید دیگه، درسته؟ همین الان هم میکروفون رو بگیری جلوی یه کسی که مثلا اسفار داره میخونه، بگی عروض ذهنی است، اتصاف خارجی است، قاطی پاتی میکنه. من تو توضیح بده که یعنی چی ازن عروض ذهنی، اتصاف خارجی نمیدونم یا ذهنی فرد. دقت کنید اینجا یه بار تکلیف عروض رو روشن کنید. تمرکزم اصلا رو اصطلاح نیستا، تمرکزم روی محتواست. مطابق میگم همینجوری که به موازات داریم میایم جلو، تکلیف این واژه رو هم برای خودتون مشخص کنید. خب نکته چهار، آیا در خارج هم وجود زائد بر ماهیت و عارض بر آن است، زیادت و عروض عینی؟ من توی ذهنم میبینم که وجود دارم و ماهیت. توی خارج هم واقعا وجود داریم و ماهیت، اینجوری به این معنی است که البته این ماهیت وجود دارد، یعنی این عروض در خارج اتفاق افتاده برای این ماهیت، وجود عارض شده بر ما. خب آیا این وجودون بیرون است؟ این بحث بود. خب قدم به قدم، ماهیت رو میابیم. چیزی که پیش روی منه سیبه، قبوله؟ من سیبه جلومه، ماهیت رو میابم. الان یکی سیبه من بگه که الان پیش رو چیه، شما میگی سیبه، ماهیت رو میابیم. این که حل، درسته، هیچ مشکلی نداره. ولی وجود رو توی خارج نمیابیم. اگر به شما بگن وجود اینجا داری میبینی، شما نمیتونی بگی آره وجود اینجا نیم. کما این که بگن علیت اینجا داری میبینی، معلولیت اینجا داری میبینی، میگه نمیبینم. هر چی بپرسن، حالا داخل پرانتز، هر چی معقولات ثانی فلسفی بپرسن، شما نمیتونی بگی میبینمش. واحد این وحدت اینجا داری میبینی، ببینید داری میبینی، چون معلومه تو چه حساب داری میپرسین، گوینده نمیتونه پاسخ مثبت بده. میگه نه، من چیزی رو که دارم میبینم سیبه. سیب. خب وجود در خارج دیده نمیشه. اصلا مسئله از اینم بدتره، از این مسئله هم بدتره. ببینید از من پرسید وجود الان این بیرون میبینی، من گفتم نه، یه چیزم تازه روش اضافه میکنه، میگه اصلا تو نمیتونستی ببینی. خیلی عمیق‌تره دیگه، درسته؟ اصلا تو نمیتونستی ببینی وجود رو، که کسی نمیتونه بیرون ببینه که. یک، من تجربه خودم رو گفتم، گفتم نمیبینم و او تحلیل خودش رو اضافه کرد، نمیتونستی ببینی اصلا. چطور؟ ببین وجود یک مفهوم عقلیست، وجود مفهوم حسیه، ها؟ وجود مفهوم حسیه؟
بله.
بله بگو. توضیح بده. شهود عقلیه؟ نه نه، با حس نمیخوایم بازی کنیم فعلا. ببینید من مثلا از قصدم آوردم توی حس ظاهر که بحث رو بتونم سامان بدم. معمولا هم اینجوریه دیگه، یعنی اون شالوده نظریه رو یه جا قشنگ یه جای خوب و واضح و اینا یه جا عذاب در میارن، 10 جا تابش میدن. ما تو حس باطن هم میاریمش، اونجا هم میشه آوردش، ولی الان توی حس ظاهر، توی حس ظاهر پیادهش کنیم فعلا. اینم واقعیت دیگه ها، همینجا پیاده کنیم. شما نظریت اگه نظری درستی باشه همه جا باید جواب بده. خب اینجا میکنم اونجایی که باید جواب بده دیگه. خب بسم الله اینجا فعلا بحث عذاب در میاریم، بعدن حالا جای دیگه هم لازم شد تاب میدیم، ای بینداریم. فلزا حس معلوم منظور چیه؟ حس سطحی ترین ادراکی که من دارم. خب من این وجود رو حسش میکنم. البته مثال من همش بصریه، لمسی هم میتونه باشه، شامه هم میتونه باشه، یه باز هم میتونی بگیری حتی نخورش چون لازم داریم الان تو بحث. اینو 5 تا ادراک بزن صداشو میشنهی. خب این 5 تا ادراک رو درباره این ما داریم. حس منظور اینه. حالا مثال هی بصری میکنیم کارم باز دو مرتبه میخواییم را بیفته. شما اینجا سیب رو حس میکنید، وجود حس میشه. وجود یک مفهوم عقلی است. خب شما ادامه بدیم دیدگاه مخالف رو.
اینکه ما در نسبت سنجی وجود رو درک میکنیم، تو ذهنمون چیزهایی که هست رو نیست مقایسه میکنیم، و اینجا اون چیزی رو که درک کردیم نسبت میدیم که هست، خیلی شاید جفا باشه. من دارم به وجدان میبینم این هست، این حس دارم میکنم میگیم، این که میگیم وجود مفهوم عقلی است، انگار دارم میرم نغمه را پشت دهانم میچرخونم، پشت گردنم.
یه خبر خوب بهتون بدم، شما تو کل تاریخ فلسفه اولین نفری هستید که معتقدید وجود مفهوم عقلی نیست. خب یه نکته ای رو انگار مراقبید اتفاق نیفته. خب دارید عجله میکنید. وجود مفهوم عقلی است، همه قبول داره اینو، وجود مفهوم عقلی است. بله نه در برابر مفهوم حسی. وجود که مفهوم حسی نیستش که.
بله
تاییدش میتونه تنها
نباشه تو تاریخ. من اگر اصلا با ماهیت به نام سیب آشنا نباشم و اصلا ندیدمش، یکی با اینکه چشمان بسته باشه سیب رو به سمت من پرت میکنه یا به دست من، به پشت دست من میزنه، من بودنش نمیفهمم که چیزی هست اصلا. چه چیزی رو کار نمیدونم؟
همون حدی که فهمید،
میفهمم هست یه چیزی،
همون ادراکی که کردیم. خوب. همون ادراک شماست از اون وجود، ادراک حسی شماست از اون وجود.
لمسیه،
لمسی بود
درسته، ولی بودنش رو که میفهمید؟
خب نه، این که بودنش رو میفهمید دارید حس میکنید، حس نیست. ببینید حواس، حواس ظاهری انسان، حتی حواس باطنی بدن، حواس ظاهری انسان مثلا مثل وجود و وحدت و اینا رو درک نمیکنه. خب این حالا فعلا تا اینجا وجود مفهوم عقلی است. دقیق تر بگین چیزی که آینی گفتار تراش داشتن ازش عبور بکنه، که من یه بار گفتم که سیر تاریخی رو با هم طی کنیم. درسته تو روند تاریخ یه جاهایی مرزها رو شکافتن، بعضی چیزهایی که جز مسلمات فلسفه بوده اونا رو زیر پا گذاشتن. خب از جمله این جمله‌ای که دارم میگم، عقل در موطن ذهن فعاله. این خیلی مهمه. همین الان عمده کسایی که فلسفه صدر خوندن اگه بهشون بگی میگن عقل تو موطن ذهن فعاله دیگه. ظرف فعالیت عقل ذهن. درسته؟ به این معنی که عقل که بیرون نمیاد، دست من میاد این بیرون لمس میکنه، عقل که بیرون نمیاد. عقل توی ذهن، تفکر توی ذهن. تجزیه و تحلیل توی ذهن، استدلال توی ذهن. درسته؟ آره دیگه، عقل اینجوریه دیگه، با علم حصولی کار میکنه به تعبیر عقل. عقل موطن فعالیتش ذهن. این دریافتی است که توی اون تاریخ ما داریم جناب سهروردی.
باشه استاد، الان کسی که حواس ظاهری رو کلا نداره و همین وجود رو حس میکنه، این با چی داره؟ با ذهن داره درکش میکنه؟ شما الان فرض میفرمایید یک کسی که نه حس بویایی داره، نه چشایی داره، نه شنوایی، چی نداره؟
اون انسان معلق جناب بوعلی.
حواس ظاهریش کلا چی میگن؟ نیست.
خب ما که یه همچین چیزی نداریم، روی کره خاکی نیست. بله.
این که به طریق اون رفت شما رسوا. باز چیز ذهنیه.
نه، اون میاد دو
ذهن میفهمه که این هست رو با چی
نداره. شما باید ببینید اون مصداقی از وجود رو که داره حس میکنه کجا داره حس میکنه. اگه بیرون با حواس ظاهری حس نمیکنه، با مصداقی از وجود برخورد نمیکنه، با حس درونی داره برخورد میکنه. مثلا یه غم و غصه پایین بالا میشه، با یه غمی در وجود شک میگیره، با اون داره ارتباط حسی میگیره. حس البته حس باطنی است. مثلا اینجا گفتیم ماهیات رو درک میکنه دیگه، خب اونجا هم ماهیات رو درک میکنه، یعنی اونجا هم ماهیت رو درک میکنه. هرچند میگید که حس درونی خود اون وجودش هم پیششه، درسته، ولی به جهت حس فقط ماهیت رو درک میکنه. به جهت حس ماهیت رو درک میکنه دو مرتبه. عقل در موطن مطابق این دیدگاه، در موطن ذهن، این یعنی اینو حس میکنه. حالا الان جلوتر توضیح میدم، کوانتومیش هم میگم، اینو حس میکنه، عقل وجود رو ازش میفهمه. اونجا هم همینطور، حرفشون همین. عقل در موطن ذهن فعاله. مفهوم وجود از مفهوم ماهیت، مفهوم یه چیزی، بدبختیش نکنید دیگه، صورت و شیء اندل عقل، درسته؟ ای حقیقت و شیء اندل عقل، صورت و مفهوم رو یه چیز بدبختیش نمی کنن توی فلسفه اسلامی. صورت و شیء به معنی عکس نیست، ای حقیقت و شیء. مقوله شناخت رو مقوله فاخری می دونن توی وجود ذهنی، اینو خیلی مراقبش هستن که یه دفعه تبدیلش به شبه محاکی تبدیلش نکنی، تبدیلش کنی به عکس. خیلی مراقبن که شناخت اون مفاد پری که داره داشته باشه، وجود ذهنی مفاد پرش از دست نده.
اینجا هم مفهوم استدلال فنیش نیست، مفهوم برای معقول اول استفاده کنه.
نه، مفهوم هم برای همه مفاهیم بکنه. مفاهیم تقسیم میشن به مفاهیم جزئی، حسی، خیالی و معقول، عقلی. بعد اونا رو میگیم معقول. بعد حالا معقول ها یا معقول اولن، یعنی همین مفاهیم ماهوی هم که کلی شدن معقول اول. اگه دقیق بخوایم اصطلاحا به کار بریم، اینا اینجوری باید بگیم. ما حتی این دقتش رو احتیاج نداریم، خیلی این دقتش رو احتیاج نداریم. خب ببینید، مفهوم این سیبی که این بیرونه، دقت کنید، پانتایونش هم داشته باشید، این سیبی که این بیرونه، خب ببین من فهمیدمش. فهم یعنی من فهمیدمش. الان اون سیبی که اون بیرون دیدی، الان پیش من فهم. من اینجا حقیقت و هو رو دارم، البته اون که اونجاست، درسته؟ اگه آتیش بود اینجا الان نمی سوزونه. حقیقت و هو، خب دیگه اون تخفیفی که در باره وجود ذهنی داده میشه اینجا هست دیگه. حقیقت و هو یعنی حقیقت شناختیش، ولی خودشه. من حقیقت و هو رو اینجا دارم، خب حالا اینجا من میبینم که موجود، اینجا تو ذهن میبینم که موجود، وجود رو من اینجا انتظار میکنم. میگه نخیر اینجوری نیست. خب بابا، اولا که من بهت نشون دادم، گفتم شما اینجا وجود رو بهم نشون بده، نتونستی نشون بدی، این یک. ثانیا اصلا تحلیلی هم به تحلیل هم شما گفتی که عقل که بیرون اصلا نمیتونه بره، عقل تو ذهن. خب اینی که من الان دارم میگم یه همون چیزی که خودت باور کردی دیگه، خودت به من گفتی من اونو سیب آوردمش تو ذهن، خب و اینجا وجود میفهمم. به همین جهت اگه من میگم به اعتبار العقل فهمیدم، منظورم این نیستش که همینطوری تخیل کردم. نه خیر، من گرفتارم، اینجوری باید بفهمم. من وجود اون رو میفهمم، مجبورم بفهمم. چرا؟ من وصلم به خارج، حقیقت اون آوردم پیش خودم. آقایین حواسشون جست دیگه، حقیقت اون آوردم پیش خودم و این چیزی که پیش منه که وصله به خارج، ازش وجود انتظار کرده.
این فقط وجود ذهنی میفهمه؟
بله،
بس همیشه وجود ذهنی میفهمه.
شما از وجود ذهنی اون وجود میفهمید. آره،
یا وجود خارجی یک چیزی رو ما اصلا درک نمی‌کنه، همیشه
اشیاء اصلا این نگاه اصلا معتقد نیستش که وجود خارجی هست.
وجود تو خارج همین میشه.
آره دیگه، اینو قدم به قدم که بیای ببین اونجوری حالت فوش پیدا میکنه. بعدم مرحوم علامه میگه که من سخیف القول خود. بابا صاحب واقعا این درد این بیچاره چیه؟ این ببین اینجوری که میای اصلا آدم میگه که بابا این اصلا اینو که میگی همش همینا رو من همینا رو من تو واقعا همش دارم میبینم. خب ببینید این سیبه رو من آوردم توی ذهن، اینجا فهمیدم وجود. خب به اعتبار عقلم که میگم، منظور نیستش که من هرچی دلم خواست میتونستم بگم. میگفت به جای اینکه بگه فکره میگفت کفره. بعد گفتم که آقا شما ظاهرا اینجا فکره باید بگو، عربی زبان خودمونه، هرچی دلم بخواد حرف بزنم. یعنی چی؟ اومد هرچی نیستش که شما موجوده واقعا. البته تو ذهن دارید وجود موجود میفهمید. دقت میکنید؟
از اون چیز ذهنی، اون درک ذهنی وجود رو
میفهمه،
اون چی داره که اون
خارج نداره؟ حالا فعلا صبر کنیم، بذارید فعلا اینو درستش کنیم. سوال توی سوال اینجا خیلی زیاده، بذارید فعلا این عذاب در بیاریم. خب یعنی اگر بیافتیم به دفاع از آقایون خیلی حرفای خوب میشه زد، خیلی حرفای خوب، خیلی میشه دفاع کرد ازشون. بعد که خوب که دفاع کردیم، موقعی که یه غلطک از رو ما رد میشه خیلی به اون سر میگذره. یعنی قشنگ میفهمیم که اونایی که عبور کردن از این موقف، حالا به اصطلاحش از این پوزیشن فکری عبور کردن، انصافا کار ارزشمندی بود، یه راه پیدا کرده در رفته. درسته اون خیلی انصافا کار ارزشمندی کرد. خب این دقت میفرمایید، مفهوم وجود از مفهوم ماهیت اخذ میشه، در موطن ذهن انتزاع میشود. ببین همه اینا رو داشته باشید، الان واژه هایی رو میخوام عرض بکنم که این واژه ها توی این بافته معنایی معنای خوبی میده. اینو خارجش بکنی خودتونم میگید اه چی شد چرا اینجوری گفتیم؟ دقت میکنی؟ اینجا قشنگ معنا میده، اینجوری که من الان دارم میچینم، اگه میبینم هیچ کار الحمدلله خواب نیست. خب اینجوری اگه همراه باشید توی این بافته معنایی معنای واضحی داره، معنای واضحی و اجمالاً هم حساب کنیم قابل دفاع است. انصافا خوبه بابا، قابل دفاع است. خب
آخری تصویر نمیشه خیلی برام جمله آخری مفهوم وجود از مفهوم ماهیت میگیریم.
ببین من یعنیش هم دارم میگم، دقت نمیکنی تو واژه داری گیر میکنی. ببین من دو تا اعتراف ازت گرفتم قبلش، یادت نره، دو تا اعتراف کردی. یه دونه این که وجود اون سیبو بهت نشونم، گفتم اینجا وجود به من نشون بده، گفتی نمیتونی. من سیب دارم میبینم، میتونم بهت هم نشون بدم. خب البته حتی میگی من اینو میتونم بزنم بهه، سیب رو لمسش کنیم، میدی کار میتونم بگم، وجود نمیتونم بهت نشون بدم. خب این یک. بعد هم بنیترش کردی، از باورهای خودت استفاده کردی. عقل کجا کار میکنه؟ تو ذهن. وجود مفهوم عقلیست. خب بیرون نامید دیگه، بیرون مفهوم عقل نخواهد شد. حالا چطور میتونه عقل مفهوم وجود رو اخذ کنه؟ اونو بکش بیارش توی ذهن. حتی من نگفتم مثلا تصویر نفاد و شیء و اینا رو اینا، گفتم مثلا حقیقت و شیء رو بکش بیار تو ذهن. هر چقدر میشه فهمید دیگه. اینو من هر چقدر تونستم بفهممش، اینجاست که رو فهم اصرارهای ویژه دارن که بابا فهم رو ساده تقریر نکنید. ها صورت ذهنیه رو یا وجود ذهنی رو ساده تقریر نکنید. نسبتش عمیقه با این وجود خارجی. خب من اینو کشیدم آوردم توی ذهن. حالا عقل میتونه کار کنه. به این معنا دیگه. آقا اینو آوردم توی ذهن. به این چی میگید؟ مفهوم دیگه. من اشتباه نمیگم که.
مفهوم ولی وجود نیست که. این مساق مفهوم وجود نمیتونه به اون بگید این مفهوم وجود بشه.
خب ببینید این مفهومه کلن چشاش به اون بیرونه. این کلن اون بیرونه دیگه، حکایت بیرونه، ولی حکایت بیرونی که اومده ترجمه شده توی ذهنه. این به عنوان اون حاکی اون خارج اینجا الان ازش وجود اخذ میکنه. عقل
چیزی ازش اخذ میکنه. عقل داره همین میگم که عقلی که این ماهیت که این اون خارجه رو میبینه ازش وجود بفهمه، چرا همون ماهیت خارجه میبینه وجود ازش نفهمه؟
خب دیگه نمیفهمه دیگه.
همون ماهیتی که از خارج بوده.
نه خب نمیفهمه. خب اینا رو قبول کردیم الان. تا اینجا اومدی، انجام اومدی، تا به اینجا اومدی. ما ببین اون طرف دو تا پل خرابه. یه پل این که به من میگم که عملا نشون بده، میگم نمیتونم، میگم عملا
نشون بده. این سی با لازمیش فرق نداره تو وجود؟
نه
چون یکی جام اینجا میگه وجود شما نشون بده، میگه نمیتونم. یعنی اگه این سی اینجا سی اینا عدم سی هیچ فرق نداره تو
به جهت ادراکی، به جهت ادراکی میگه به من نشون بده اینجا وجود، نمیتونی نشون بدی. چرا ناراحت میشی؟ ناراحت میشی؟ نمیتونه نشون بدی آقا. میگه به من نشون بدی، من حرفی ندارم که. شما شکن سیبم نشون بدی من تایید میکنم. میگه بله اینجا خوب گوده. آقا من تایید کردم.
در مواجهه
صدقت و قبوله. بعد میگه آقا وجود کن. وجود رو نمیتونه نشون بدی بیرون. یک. و دوم تحلیلی هم میگه آقا عقل که اون بیرون کار نمیکنه اصلا. مفهوم وجود مفهوم عقلی است. عقل اون بیرون کار نمیکنه. اینو میاریم توی ذهن به عنوان وصل به اون خارج، میاریم توی ذهن، اینجا وجود میفهمه. شما میگه آه این خیلی فرآیند عجیبه، یعنی چی تو ذهن وجود میفهمه؟ تو عجیبه دیگه، ولی تمام راه ها بسته است. ببین وجود میفهمه، اینی که دیگه نمیخوای انکار کنی، وجود میفهمه، ولی تمام راه های دیگه بسته است. خب یه دونه راه بیشتر نمیمونه دیگه، همین یه دونه است دیگه. فلزا توی ذهن میفهمه وجود، انتظار میکنه وجود رو. خب مفهوم وجود از مفهوم ماهیت به خود زننداس ها، مفهوم وجود از مفهوم ماهیت، ولی تمام چیزی که قبول کردی همش آخرش همین میشه دیگه. مفهوم وجود رو از مفهوم حقیقت و شه دیگه، مفهوم الواقعیه. ولی خب چون میگن ماهیت دیگه معلومه دیگه، مفهوم وجود از مفهوم ماهیت میکشیم دیگه. قائل چیزه ها، اون اصالت ماهویه. این کسی که اینجوری نگاه میکنه خیلی راحت این حرف رو میزنه. تو موطن ذهن این اتفاق میفته. خب وجود در موطن ذهن بر مفهوم ماهیت عارض شده است. این یه جمله یه خورده تلخ داره که این ماهیت کجا وجودو داره، کجا عارض شده؟ تو ذهن عارض شده. این یه خورده تلخ داره. بیرون چی؟ میگه بیرون اصلا راه نداشت. اینجا زیادت الوجود علی الماهیه آرزون لها. خب عروض ذهنی وجود بر ماهیت. اینجا یه خورده سخته. البته این همراهی هم لازم ندارم اصلا. اینجا هم همراهی هم نکنی هیچ مسئله ندارم. نه جدی ها، یعنی بحث اونقدر قوی داره میره جلو، اصلا همراهی هم نکنید هم مسئله نداره. اون جمله که خورده سخته هم ولش کن اصلا. حالا ببینید خوب دقت کنید. عروض اینجا یه امر نفس الامری و ثبوتیه. خب عروض اتصاف یک امر شناختی و اثباتیه. خب بحث اینجا اینه شما وجود رو کجا داشتی؟ دیگه خب وقتی اینا آوردن تو ذهن کجا داشتی؟ حق کجا عارض شده بود؟ عروض. خب این کجا عارض شد بر ماهیت؟ اینجا عروض اینجا بود. یه امر ثبوتی انگار من وجود رو اینجا دارم، اصلا این مفهوم اینجاست وجود کلن اینجاست، اینجوری برداشتش اینجوری. خب وجود اینجاست، عقلیون صرف میخواد بگه بعدن اینجاست. اتصاف یعنی امر شناختی، تو این رو کجا متصفش میکنی؟ به چیز؟ به وجود. توزه نه، سهروردی میگه توزه. اتصاف یک امر شناختی است، هر آنچه وجود ازش انتظار شده همونو متصف به چیز میکنیم، به وجود میکنیم.
مگه
اون روزو
میگه تو ذهن،
مگه
از خارج
نمیبرد
تو ذهن؟
اون حقیقت آورد، حرفی نیست. میگه که من وجود مگه از این نگرفتم؟
از بیرون مگه نگرفتی کل همینجا؟
نه چرا؟ این حقیقت اومد تو ذهن من، من اینجا وجود ازش گرفتم. درسته؟ سهروردی اینا
میگه. وجود تو خارج
نمیشه، تو خارج.
آره شده بوده برای ماهیت، شما اونجا فقط جدا کردی. شما اونجا فقط تحلیل کردی. نمیتونی عقل بیاری بیرون تحلیل کنه، ولی داخل ذهن این وجود ازش کشیدی. خب. که قبلا توش بوده.
نه حالا این تحلیل شماست دیگه. ایشون میگه که این اساساً یک حقیقت ذهنی است. یک حقیقت ذهنی است. پرشم نمیخواد بده ها. میگه اینو توی اینجا بیاری داری. اون بیرون نداری. اینجا بیاری داری. یه حقیقت ذهنی است وجود. خب اینجا عارض میشود، اتصاف باید همینجا باشه. فلذا سهروردی میگفت من هر چیزی رو ازش وجود گرفتم به همون میگم موجود. عروض ذهنی، اتصاف ذهنی، خلاص. ایشون اینو میگه. اتصاف یعنی شما به چی میگی موجود؟ حالا بعدن سید سند میاد میگه بابا راست و حسینیش من به این چیزی که بیرونه میگم موجود. میگه من قبول دارم، اون انقدر مسئله محکمه همونا رو قبول دارم. ما مفهوم وجود رو بیرونه گرفتیم، تو ذهن گرفتیم، عروض وجود تو ذهن و فلان اینا، اما اتصاف انصافا بیرونه. دقت میکنی؟
چرا میگه که
اتصاف
من به ذهن میگم؟
سهروردی میگه بیمعناست. میگه شما کجا دیدی بود موجودو؟ همونجا بگو موجود. میگه شما این کارو میکنی، بیدقتی داری میکنی. میگه بیدقتی که ریخته دیگه، شما اصلا وجود و ماهیت هم اصلا تفکیک نمیکردی اصلا. ما کلی زور زدیم اینا اصلا تفکیک کردیم. میگه اصلا این اصلا تفکیک نمیکرد، یه بر اساس به این ذهن غیر فلسفی که نمیشه اعتماد کرد. میگه شما در واقع همونجا رو داری متصف میکنی، ولی احکامش رو بیرون جاری میکنی. خب خب نتیجه چی میشه؟ عروض و اتصاف ماهیت به وجود در هر دو توی ذهنه، مثل معقولات ثانیه منطقی. معقولات ثانیه منطقی اساسا شما به مفاهیم ذهنی نگاه میکنی، احکام میدینی، احکام هم به همونا میدین. درسته؟ خیلی شبیه
معقولات ثانیه.
بله؟
اتصاف
همون حمله. بله بله. خب آیا بیریشه میشه؟ فهم وجود با این تقریر بیریشه میشه؟ ایشون نمیخواد بگه بیریشه است، چون فهم و شبه محاکی نمیدونه. میگه که این از بیرون ما کشیدیم آوردیم توی ذهن، گیر بیرونی. خب فهم بیریشه نیست، ولی کاملا ذهنی است، خارج به گونه ای است که چون این انتظاری دارد. نکته ویژه، وجود و یک وصف و حیثیت میبینه. تکمیل نگاهش اینه که همه معقولات ثانیه رو میگه اینطوری هست، همه معقولات ثانیه فلسفی عقلی صرف هستن، بر ساخته ذهن هست. نتیجه وجود یک وصف و حیثیته، وجود اعتباری است بر ساخته ذهن. حالا اعتباری اینجا معلوم شد به چه معناست؟ اعتباری یعنی به اعتبار العقل داری این رو. عقل زحمت کشیده، به اعتبار العقل عقل زحمت کشیده اینو داری. منظوری نیستش که تخیل کرده ها، اصلا به همین معنی که گفته شد به اعتبار العقل. حالا اینجا واژه اعتباری چی شده؟ درست شده. الان این اعتباری چه معنی داره؟ اعتباری به معنای هیچ و پوچ و مسخره و فلان اینا که نیست که. میگه که بابا اعتباری یعنی اصلا قبل هم شاید خیلی توجه نداشتن که دارن چیکار میکنن. خود جناب چیز اصلا توجه نداره چیکار داره میکنه. همجوری اومده این درست شد، اون شد اصیل، اینا شد اعتباری. اینا بعدن یواش یواش معلوم شد چیکار کردن اینا. دقت می‌کنم اولش اصلا احساس می‌کنم خب چیز خیلی واضحه، اینا اعتباریه دیگه، به اعتبار العقل دیگه. اعتباری اینجوری شد.
مقابل چیه اعتباری اینجا؟
اصیل.
اصیل یعنی چی اینجا؟
اصیل یعنی حالا اینجا ببین الگوی مفهومی اول خلق شد. اصیل یعنی خارجیت. خیلی معنی ساده داره. هر چی خارج است. خب اعتباری بر ساخته ذهن بودن، ذهنی محض بودن.
آیا اعتباری چیزیه که غیر از چیزی که از خارج اومده تو ذهن میادن؟ اینا قبول دارن.
بله.
که اعتباری همونیه که تو خارج بوده، فقط ما چون نمیتونستیم تعبیر کنیم تو خارج، باید تو ذهن اینا تعبیر شده. عقل تو ذهن بوده، تو متنزه بوده. وقتی ما روش تو ذهن تعریف کردیم، وجود ازش گرفتیم، ماهیت هم گرفتیم. اینو قبول داره؟
حالا با همین بیانی که عرض شد، حالا ببخشید چون دوستان اونجا دیگه ما میخورد صلوات مرمت